بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی از مباحثی که در قاعده تجاوز مطرحه این است که در جریان قاعده تجاوز بلا اشکال تجاوز از محل لازمه، لیکن بحث در این است که مراد از این محل چیه؟ این که در اجرای قاعده تجاوز میگیم اگر از محل شیء مشکوک تجاوز شد و شک کردیم در اتیان اون جزء، که حالا ما عرض کردیم که به نظر ما قاعده تجاوز هم شک در وجود رو میگیره و هم شک در صحت رو. حالا بحث در این است که تجاوز از محل به چه معناست و معنای محل چیه؟ برای محل مجموعاً سه احتمال وجود داره. یک احتمال این است که مراد از محل یعنی محل مقرر شرعی، محلی که شارع برای جزء معین کرده. اگر از اون محل گذشت، اینجا بگیم دیگه قاعده تجاوز جریان داره و نسبت به اون جزء مشکوک باید به شک خودش اعتنا نکنه. خب در باب صلات مشخصه که محل رکوع کجاست، محل سجده کجاست، محل قرائت کجاست. پس محل شرعی یعنی محلی که شارع معین فرموده برای اون جزء. احتمال دوم و معنای دوم محل این است که مراد محل عقلی باشه. مراد از محل عقلی این است که اگر یک چیزی از نظر عقل دارای محل معین باشه، حالا عقل هم به ملاکات مختلف برای اشیا و اجزا محلی را قرار میده. مثلا اگر از نظر وضع لغوی کلمه الله اکبر، مثلا الله از نظر وضع لغوی در این هیئت ترکیبیه مقدم بر اکبر هست، یا در خود کلمه اکبر کاف مقدم بر با هست، بالوضع واضح وقتی که داشته وضع می کرده، حالا یا به وضع شخصی یا به وضع نوعی به صورت افعال تفضیل این چنین وضع کرده. مراد از محل عقلی یک چنین چیزیه، یعنی محلی که شارع معین نکرده اما طبق یک ضابطهی مثل قانون وضع واضع بیاد وضع بکنه، این برای او قرار داده شده. معنای سوم محل، بله نه، این رو اصطلاحا میشه میگیم محل عقلی. عقل میگه بر طبق همونی که قرار داده شده انجام بده. بالاخره عقل در اینجا میگیم که خود عقلی که در جزئیات دخالت نمی کنه. عقل میگه اگر یک قانونی قرار داده شد بر طبق اون قانون عمل بکنی. قانون بعد این است که کاف در اکبر باید قبل از با باشه، نمی شود بعد از با باشه. الله در این هیئت ترکیبی ده باید قبل از اکبر باشه، یا مثلا که عمدتاً هم در باب الفاظ، اون چه که مربوط به باب الفاظ این قانون وضع در اینجا هست. که حالا بعد که این رو بخواییم تحلیل بکنیم، ما محل عقلی رو به محل شرعی هم میتونیم برگردونیم، برمیگرده طبق این تفسیر. مراد از محل عقلی این نیست که عقل مستقیماً بگه این کاف باید اینجا باشه، نه، عقل میگه اگر در یک موردی قانونی وجود داره مثل قانون وضع تبعیت بشه. شرع هم همینطوره، ولی زمان میگیم بعدا همین رو میگیم که محل عقلی اصلا ملحق به محل شرعیه. ولی چرا حالا در اصطلاح محل تعبیر بخواهد محل وضعی؟ یعنی این یک اصطلاحیست که در اینجا مطرح کردن به حسب اصطلاح این محلی که در طبق یک قانونی غیر از قانون شرع یک میزانی درش وجود داره، اصطلاحا میگن محل عقلی. این در مقابل اون محل عادیه که الان میخواییم بیان بکنیم. حالا بعضی از بزرگانم که اصلا در کلماتشون ذکری از محل عقلی به میان نیاوردن، مستقیما گفتن ما یک محل شرعی داریم، یک محل عادی داریم، که حالا اینا رو عرض میکنن. معنای سومی که برای محل شده این است که مراد از محل، محل عادیه، یعنی محلی که به حسب عادت تحقق پیدا میکنه، حالا یا عادت شخصی یا عادت نوعی. مثلا اگر کسی عادتش بر این است که همیشه اول وقت نماز میخونه، کسی عادتش بر این است که همیشه اول وقت نماز میخونه، این محل نمازش میشه عادتا اول وقت. حالا اگر این ساعت یک ربع از اول وقت تجاوز کرد، آیا اینجا قاعده تجاوز جریان داره یا نه؟ یا مثلا اگر کسی عادتش بر این است که بعد از هر حدث اصغری وضو میگیره، یا عادتش بر این است که بعد از هر حدث اکبری غسل میکنه، حالا الان یه حدث اکبری سر زده، الان این ساعت گذشته، اینجا آیا میتونیم بگیم قاعده تجاوز جریان داره یا نه؟ بله، عادت شخصی دیگه. یه کسی عادت شخصیش این است که محل نمازش رو اول وقت قرار داده. نه، کل نماز شما میگه دو اجزا رو میگه. اجزا چی باشه؟ در خصوصی نمیشه. اجزا محل عادی نداره، اون محل مقرر شرعی داره. قیام، رکوع، سجده، قرائت، ذکر، اینا همه محل مقرر شرعی داره، محل عادی در اونجا معنا نداره. پس ببینید سه معنا و سه احتمال در کلمه محل وجود داره. ما کبرای کلی داریم، قاعده تجاوز در جاییست که محل شیء مشکوک گذشته باشه، رضا اگر محل نگذشته باشه تجاوز معنا نداره، موزی معنا نداره. موزی و تجاوز جاییست که محل اون شیء مشکوک گذشته باشه. حالا میخواییم ببینیم که آیا قاعده تجاوز در هر سه قسم این محل جریان داره، هم اونجایی که محل شرعی گذشته، اونجایی که محل عادی گذشته، اونجایی هم که محل عقلی گذشته. آیا در هر جایی که یک شیعی محل او گذشت، حالا اهم از این که محل شرعی باشه یا محل عقلی باشه یا محل عادی، آیا میتونیم بگیم قاعده تجاوز جریان داره یا اینکه نه فقط قاعده تجاوز اختصاص داره به محل شرعی؟ اصلا قاعده تجاوز در جایی جریان داره که یک جزئی دارای یک محل مقرر شرعی باشه و این جزء الان بعد از اینکه از اون محلش گذشت ما شک بکنیم در او، اینجا بگیم ما قاعده تجاوز جریان داره. خوب حالا دقت کنید، میخوایم این بحث رو انشاءالله به نتیجه برسانیم. در این که در جایی که محل شرعی گذشته باشه قاعده تجاوز جریان داره، هیچ بحثی وجود نداره. در نماز، در حج، در سایر واجبات، چون یک اختلافی بود که آیا قاعده تجاوز اونطوری که مرحوم ناینی فرمودن اختصاص به باب صلات داره یا در همه ابواب جریان داره، ما اونجا عرض کردیم که از ادله استفاده میکنیم قاعده تجاوز عمومیت داره. بگید در هر جایی که محل شرعی گذشته باشه قاعده تجاوز جریان داره. فقط عرض کردیم قاعده تجاوز در باب وضو جریان نداره. در نماز، محل رکوع قبل از سجده، اگر کسی داره سجده انجام میده دیگه محل رکوع تمام شده. در باب حج، محل سعی بعد از طواف حج، بعد از نماز طواف، نماز طواف محلش بعد از طواف. اگر کسی حالا شد در اونجا بر حسب بعضی از ادله‌ای که وجود داره نماز طواف و طواف رو یک چیز فرض می‌کنند، اگر کسی در سعی شک کرد که آیا طواف یا نماز طواف و یا هر دو را آورد یا نه، قاعده تجاوز جاری میشه. قبل از سعی اگر شک کرد هنوز محلش نگذشته باید انجام بده. پس همه جا میاد غیر از وضو. پس شما مگه تشویق نداشتیم؟ بله؟ خب ما بحث مفصلش رو ذکر کردیم که قاعده تجاوز فقط مرحوم ناینی میگن در مرحوم ناینی فرمودن فقط در وضو جریان داره، یعنی در نماز جریان داره، اما ما اثبات کردیم در همه ابواب جریان داره. امام هم همین نظر رو دارن، مرحوم آلخویی هم همین نظر رو دارن، کثیری از بزرگان هم نظرشون همینه که قاعده تجاوز مانند قاعده صراط عمومیت داره الا در باب وضو. حالا چراش رو قبلا مفصل عرض کرد غذا ولی غذا و زهر محله. هم بحث غسل و تیمم رو عرض کردیم، بعضی آمدن غسل و تیمم رو هم ملحق کرده بودن به وضو، ما الهامشو نپذیرید. این حالا هست نوشته های بحث های گذشته رو ببینید مفصل آمده. خب پس ببینید بلا اشکال قاعده تجاوز در اونجایی که محل شرعی گذشته باشه و از محل شرعی تجاوز شده باشه جریان داره. این نمال کلام در این که آیا فقط اختصاص به محل شرعی داره یا محل عقلی و عادی رو هم شامل میشه. محل عقلی چون عرض کردیم این چنین نیست که بگیم خود عقل به ما و عقل بیاد برای اشیا افعال الفاظ عقل بیاد یه محلی رو معین بکنه. عقل اصلا نمیاد بگی که محل این لفظ کجاست، محل این شی کجاست. عقل میگه که اگر در مورد این اشیا یا الفاظ یا افعال یک قانون و ضابطه ای مثل قانون وزن باشه باید اون رو رعایت کرد. نتیجه این بیان این میشه که اصلا محل عقلی برمیگرده به محل شرعی. یعنی همین رکوعی که شارع آمده معین کرده به حسب همین بیان و اصطلاح ما همین رکوع میشه محل عقلی، همین رکوع مأمورون بهه. عقل میگه به میزانی که معین شده، حالا میزان گاهی قانون وضعه گاهی قانون شرعه، در اونجایی که شارع میاد برای یک جزئی محلی رو معین میکنه عقل تبعیت میکنه. به عبارت اخرى این محل عقلی که مثالش رو آوردیم در باب همین قانون وضع، در همین وضع هم یه جوری بیان میکنیم که برگرده به محل شرعی. چطور؟ میگیم در اینجا اونی که شارع آمده امر را متعلق به او کرده الله اکبر هست به این کیفیت، یعنی به این کیفیت که الله اول بیاد اکبر بعد بیاد، خواب اکبر مقدمه بر باباشه. اونی که مأمورون به همینه. حالا اگر کسی آمد الله اکبر رو جا به جا کرد، اول اکبر رو آورد بعد الله رو آورد، اینجا اصلا مأمور و به رو نیاورده. نمیتونیم در اینجا بگیم که مأمور و به شرعی را آورده اما محل عقلیش رو رعایت نکرده. اصلا اکبر الله که مأمور و به نیست تا ما بگیم این اتیان به مأمور و به کرده. هم از این جهت که ما خوب این نکات رو دقت بفرمایید، خود عقل دماغ و عقل نمیاد دخالت کنه برای الفاظ اشیا افعال بیاد یک محلی رو معین بکنه، بلکه تابع موازینش که وجود داره. قانون لغت این است که باید کام قبل از با باشه. خب همینم مأمورون به واقع شده، پس محل عقلی لامحاله در میگرده به محل شرعی. فقط نه، ولی اینجا هر محل عقلی شرعی هم هست. احسن دوم، هر محل عقلی در اینجا شرعی هم هست، جزا دیگه مشکلی نداره. اون وقت اینم رو البته عرض کردم اصلا در بعضی اکثر کلمات اسمی از محل عقلی هم نیاوردن. در بعضی از کلمات بزرگان این کلمه محل عقلی ذکر شده. اون چی که مهمه مسئله محل عادیه. آیا قاعده تجاوز شامل محل عادی میشه یا نه. چند مثال عرض کردیم، عرض کردیم عادت یعنی ولو عادت شخصی یا عادت نوعی فرقی نمی کنه. اگر کسی عادتش بر این است که بعد از هر حدث اصغری وضو میگیره، یعنی محل عادی وضوی او بعد از حدث اصغره، خب حالا یقین داره حدث اصغر از او سر زده، این ساعت بعد نمیدانه که آیا وضو رو گرفت یا نگرفت. اینجا آیا میتونیم بگیم چون از محل عادی او گذشت این دیگه قاعده تجاوز جاری میشه؟ کسی عادتش بر این است که اول وقت نماز میخونه، حالا بعد از نیم ساعت که از اول وقت گذشت شک میکنه که آیا نمازش رو امشب خون یا نخون. کسی عادتش این است که نماز رو به صورت جمع میخونه، مغرب و عشا رو با هم میخونه، حالا بعد از نیم ساعت شک میکنه که آیا هر دو رو امشب آورد یا نه. اینا از نظر محل عادی تجاوز شده. آیا قاعده تجاوز در اینجا جریان داره یا نداره؟ مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف در رسائل ایشون در اونجا تأمل فرموده، فرموده هم دلیل دارید بر جریان قاعده تجاوز در اینجا، هم دلیل داریم بر عدم جریان قاعده تجاوز. دو دلیل آوردن بر جریان قاعده تجاوز در تجاوز از محل عادی. دلیل اول اطلاق روایات تجاوز، اذا شککت فی شیء، یا مثلا جاوزت عن شیء کل ما مضا. حالا این ادله که برای قاعده تجاوز مطرح بود می‌فرماید اطلاق این روایات باب تجاوز، این اطلاقش هم محل شرعی رو میگیره، جاوزه عن شیئن، عن شیئن یعنی شیئی که یا محل شرعی داره یا محل عادی. به عبارت اخرى ما توی این روایات تجاوز، حالا این رو بعد عرض کنم که مخلوط نشه مسائل، پس مرحوم شیخ دلیل اولش مسئله اطلاق، دلیل دومی که شیخ آورده این تعلیلیش که در اون صحیحه زراره وارد شده بود. در روایت این بود که کسی وضو میگیره و بعد از وضو شک میکنه که آیا وضو رو درست انجام داد یا نه. امام فرمودن که وضو صحیحه، نیاز به اعاده نداره، قوبه هیره یتوزه از کرم هیره یشوک. این اون زمانی که وضو میگرفت از کر بود، از زمانی که داره شک میکنه. این تعلیل مرحوم شیخ فرموده است که دلالت بر این داره که میخواد بگه در مقام دوران بین ظاهر و عصر ظاهر مقدمه. الان کسی که وضوش تمام شده شک میکنه مسح سرش رو انجام داد یا نه، وضوش تمام شده. اگر ما باشیم و عصر عصر عدم المسح عدم الاتیانه، عصر به ما میگه که چنین فعلی انجام نشد، همون اصل عدم ازلی. اما ما باشیم و ظاهر حال مکنده، یک مکلفی که در مقام امتثال امر مولاست در مقام امتثال سعی میکنه همه اجزا و شرایط رو انجام بده. ظاهر حال مکلف اتیان به همه اجزا و همه شرایط. اینجا بر طبق این تعدیلی که در اینجا آمده ما میاییم از بطن این تعدیل این استنتاج رو میکنیم که امام علیه السلام میخواد ظاهر را بر اصل مقدم بکنه. در دوران بین ظاهر و اصل ظاهر رو مقدم بکنه. از این تعلیل اگر این استفاده رو کردیم نتیجه این میشه که ظاهر در هر جا ما باشیم و این تعلیل استفاده میکنیم در دوران بین ظاهر و عقل ظاهر مقدمه، حالا هر ظهوری میخواد باشه ولو یک ظهوری باشه که منشأش عادت انسانه، یک ظهوری باشه که منشأش یک امر عادی شخصیه، خب روی این بیان و روی این عموم تعلیلی که در اینجا آمدیم عرض کردیم با این بیان مرحوم شیخ می‌فرماید که ما بیاییم بگیم که قاعده تجاوز در اونجایی که محل عادی هم گذشته جریان داره. ظهور چی؟ نه بگیم امام در اینجا چرا فرموده او وحین یتوزع از کرد، این رو چه ملاکی فرموده؟ به لحاظ ظاهر، این ظاهره یک کسی که داره ارتسال میکنه مولا رو. تعلیم تعبدی یا ارتکازی؟ این تعلیم اینی که امام میفرماید نباید نماز وضو اعاده کنه. چرا؟ هو این یتوزع از کرد، درست؟ این تعلیل تعبدی و ارتکازیه. به چه ملاک امام فرمایده از کره دیگه باید به سراغ ارتکاز دیگه. امام به چه ملاکی فرموده هوه هینه یتوزه از کره؟ به ملاک ظهور، یعنی ظهور حال این از این کسی که داره یک عملی رو انجام میده، مخصوصا یک عبدی که داره دستور مولا رو انجام میده، حال او ظهور دارد در این که همه اجزا و شرایط رو بیاره. ظاهر حال این است که غافل نباشه در این عمل، اجزا و شرایط رو آورده. پس به ملاک ظهور امام فرموده او وحین یتوزع از کرد. حالا که ظهور شد یعنی بخواهیم این رو بگیم؟ نه لاغوش اجزه بفرمایید. حالا که این طور شد شیخ میخواد این رو بفرماید، یعنی میفرماید ما از این تعلیل استفاده میکنیم تقدم ظاهر بر اصل را، چه ظهوری؟ ظهور نوعی. هر جا یک ظاهری باشه، خب هر جا یک ظاهری باشه بگیم ولو ظاهری که منشأش چی باشه؟ عادت انسان باشه. اگر در یک جا یک ظهوری منشأش عادت انسان شد، اون هم به همین تعلیمی که در این روایته بگیم آقا این ظهور بر اصل مقدمه. الان کسی که عادتش این بوده اول وقت نماز بخونه، همیشه اول وقت نماز جماعت میرفته، امشب بعد از یک ساعت شک میکنه نماز خوند یا نه، بگیم خب ظاهر حالش این بوده که بر طبق عادتش انجام بده، قاعده تجاوزم این ظهور رو به این ملاک تعلیلی که در اینجاست شامل میشه. پس بگیم حالا ولو از محل عادیم گذشته اما دیگه به شکش اعتنا نکنه. این دو دلیلی که مرحوم شیخ برای جریان قاعده تجاوز در تجاوز از محل عادی بیان فرمودن. بعد از اون برم فرمودن که دو دلیل دیگرم داریم بر عدم جریان قاعده تجاوز در تجاوز از محل عادی. دلیل اولشون این است که اگر ما اینطوری بخواییم فتوا بدیم، این مستلزم تأسیس فقه جدید. شما کدام فقیه الان میاد فتوا بده که آقا اگر نیم ساعت از اول وقت گذشت شما شک کردید که نمازتون رو خوندید یا نه، اینجا بقید اگر عادتتون برای این بوده که همیشه اول وقت بخونید دیگه نمیخواد بخونید. کدام فقیه فتوا میده که اگر کسی عادتش برای این بوده که بعد از حدث اصغر همیشه وضو بگیره، الان یقین داره حدث اصغر ازش ترده، الان یک ساعت گذشته بخواد بیاد نماز بخونه، بگیم قاعده تجاوز میگه این از محلش گذشته طهارت داره وارد نماز بشه، هیچ فقیه فتوا نمیده. هست اگر ما بخواییم بگیم قاعده تجاوز شامل تجاوز از محل عادی میشود، این مستلزم تأسیس فقه جدید. اشکال دوم فرمودن این مخالف با اطلاقات کثیر است. ما اطلاقات زیادی داریم، کسی قبل از نماز اگر شک کرد نماز وضو گرفته یا نگرفته باید بره وضو بگیره، اطلاق داره، اعم از این که عادتش بر این باشه که بعد از حدث وضو گرفته باشد یا چنین عادتی نداشته باشه. ما اطلاقات فراوانی که داریم در ابواب مختلف در طبق اون اطلاقات فراوان فرق نمی کنه که آیا از محل عادی گذشته باشه یا نگذشته باشه. یعنی میتونیم رو بگیم با اطلاقات استثناء مخالفه. یعنی این بیان اگر بگیم اگر از نظر که حالا در عرض میشود نه دقت بفرمایید در باب قاعده تجاوزی رو در ماه رمضان هم عرض کردیم، اصلا جایی که قاعده تجاوز و فراق جاری میشه اونجا دیگه مجالی برای استصحاب نیست، ولو این که اگر ما قاعده تجاوز و فراق رو نداشتیم باید استصحاب میگردیم. کسی رفته سجده شک میکنه رکوع رو آورد یا نه، استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه رکوع رو نیاورده. قاعده تجاوز میاد حاکمه برای استصحابه. یعنی ما اینو در ماه رمضان هم عرض کردیم از مسائل مسلم بین اصولیین این است که قاعده تجاوز و فراق بر استصحاب مقدمه. هر جا قاعده تجاوز و فراق جاری یک استصحاب مخالف داره بر استصحاب مقدمه. در اصل تقدم این دو تا قاعده بر استصحاب خلافی بین اصولی نیست، در وجه تقدیمش خلافه که آیا از باب تخصیص، از باب حکومت، از باب ورود، در این که به چه ملاکی مقدمه اختلاف وجود داره. حالا اینه که شما الان در ذهنتونه اگر مقصود اینی باشه که الان بخوام عرض بکنم بگیم آقا اطلاق استصحاب دیگه اون جایی که محل عادی هم گذشته و شک داری که وضو رو آوردی یا نه باید بیاد. اگر ما بخواییم تجاوز از محل عادی رو هم بگیم شامل میشه تمام این اطلاعات رو باید کنار بگذاریم، ولی حالا نیازی نیست که ما اصلا استصحاب رو بیاریمش تو بحث. زیاد داریم موارد زیادی که
تجاوز نه دیگه شما
یه موردی دارید هم استثناء جاری میشه. خب چرا اگر کسی گفت شک از محل عادی تجاوز از محل عادی و قاضی تجاوز میگیره اونجا میگه مقدمه بر استثناء. خیلی خوب، اگر کسی به این نتیجه نرسید میگه اونجا استثناء فقط جاری. اگر کسی به این نتیجه رسید که تجاوز از محل عادی رو میگیره قاضی تجاوز، بگیم دیگه اونجا استثناء جریان نداره. خیلی خوب، حالا به زیر عرض میکنم من نتیجه فرمایش شیخ. نتیجه این شد که مرحوم شیخ هم دو دلیل آوردن در این که قاعده تجاوز شامل محل عادی بشه و هم دو دلیل آوردن بر این که قاعده تجاوز شامل محل عادی نشه. لذا شیخ فرموده در این که شامل بشه یعنی ما تحمل داریم، عملا متوقف مرحوم شیخ. وقتی متوقف شد یه باید بریم سراغ استصحاب. این نظر مرحوم شیخ. حالا ببینیم ما در اینجا یک ادله دیگری داریم در این که قاعده تجاوز فقط اختصاص به محل شرعی داریم. یعنی ما با قطع نظر از فرمایش مرحوم شیخ ادله دیگری داریم که قاعده تجاوز فقط اختصاص به محل شرعی داره. بعد که اون ادله رو بیان کردیم میایم سراغ این دوتا دلیل اولی که شیخ آوردن بر این که قاعده تجاوز محل عادی رو بگیره. اگر اون ادله اول منطق باشه این دوتا دلیل شیخ رو هم رد کردیم، نتیجهش برای ما خیلی روشن میشه که قاعده تجاوز فقط اختصاص به تجاوز از محل شرعی داره. اما اون ادله خودمون، دلیل اول این است که ما آمدیم گفتیم تنها مستند قاعده تجاوز تعبده. برای قاعده فراق چون این بحث رو کردیم و ما اثبات کردیم اینا دو تا قاعده، برای قاعده فراق ادله دیگری هم اقامه شد، اما تنها مستند برای قاعده تجاوز روایات واردات و تعبده. ما در این روایات اگر یک کلمه محل داشتیم امام فرموده بود که تجاوز عن محله کل ما جاوزتن از محل شیعه. اگر کلمه محل رو داشتیم می آمدیم می گفتیم خب آقا این محل اطلاق داره، هم محل شرعی رو می گیره هم محل عادی رو می گیره. ما بر روایات در اکثر این روایات که این رو مراجعه کنید، ما همه اینا دستبندی کردیم این روایات اینها رو، از امام سوال میکردن در بعضی از روایات تجاوز که در سجده هستم شک میکنم در رکوع، امام فرمود لا تو اید نمیخواد اعاده کن نمازم درسته فمزه، یا در حال مثلا عرض می شود که تکبیرت الاحرام هم شک می کنم اقامه رو گفتم یا نه، در حال قرائت هم شک می کنم تکبیرت الاحرام رو گفتم یا نه، در حال رکوع هم شک می کنم که آیا قرائت رو آوردم یا نه. در این روایات تجاوز بعضی از روایاتش فقط عنوان مثال و موردی بوده
دیگه در سجدم شک میکنم رکوع رو آوردم یا نه. امام فرمود سمده. در قرائتم شک میکنم تکبیر آوردم یا نه. سمده. در یه روایت بعد از این که چند مورد رو بین امام و بین سائل رد و بدل میشه، بعد از این چند مورد امام یک ثابته کلی رو فرمودن اذا جاوزت عن شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. خب در این روایاتی که امام چند مورد قبلا بین امام و سائل سوال و جواب رد و بدل شده، بعد امام آمدن به عنوان یک ضابطه فرمودن اذا جاوزتن شیئن، اذا شککت فی شیئن یا جاوزتن شیئن و دخلت فی غیره، یک همچین مضامینی بود. حالا روایاتش هم مراجعه بکنیم. این ضابطه ها طوریست که ما در اون بحث ها گفتیم کثرت نشان در این روایات وارده ضابطه رو محدود میکنه. یه وقتی هست که بین امام و سائل یک موردی سوال شده، بعد امام میاد یک ضابطه کلی رو بیان میکنه. ما اینجا عرض کردیم که اینجا یک مورد نمیتونه ضابطه رو برای ما محدود بکنه. اما سوال کرده من در اقامه شک میکنم اذان گفتم، در تکبیرم شک میکنم اقامه گفتم، در قرائتم شک میکنم تکبیر گفتم، در رکوعم شک میکنم قرائت گفتم یا نه. این تکثیر موارد که تماما فقط عبور از محل شرعیه، در هیچ کدوم یکی از اینا غیر از محل شرعی چیز دیگری به عنوان محل عادی ذکر نشده. بنابراین به نظر ما از روایات وارده، چه اون روایاتی که فقط به عنوان یه مورد خاص بیان شده، چه اون روایاتی که به عنوان ضابطه درش ذکر شده، ما غیر از محل شرعی چیز دیگری را استفاده نمی کنیم. این اول. دلیل دوم ما روی مبنای مرحوم نائینیه. یعنی دلیل اول بر اختصاص محل شرعی. دلیل دوم ما اون مبنا روی اون مبناست، ولی که ما اصل مبنای مرحوم نائینی رو مورد مناقشه قرار دادیم. شما یادتون هست که مرحوم نائینی فرمودن این روایات تجاوز و روایات فراق، روایات فراق در اون جایی که بعد از فراق از عمل اگر ما شک در کل عمل بکنیم، روایات فراق میگه به این شکتون اعتنا نکنیم. روایات تجاوز میگه اگر در این عمل در یک جزئی هم شک کردید و از اون جزء تجاوز کردید، به شکتون اعتنا نکنید. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این بود که مرحوم نائینی فرمودن این روایات تجاوز بر روایات فراق حکومت داره و روایات تجاوز میاد شک که در جز در این عمل را ملحق می کند به شک که در کل در بعد از عمل. میگه همونطوری که شک که در کل بعد از عمل قابل اعتنا نیست، شک که در جز هم قابل اعتنا نیست. خب روی این مبنا اگر مسئله حکومت در کار باشه، حکومتی امر تعبدیه، در دایره تعبد باید باشیم. دائره تعبد فقط محل شرعی رو دلالت داره و دلالتی بر محل عادی نداره.
یعنی خب اگر این طور شد ما دلیلمون منحصر به حاکم میشه.
حاکم در چه محدوده حکومت داره؟ در همون محدوده‌ای که شارع آمده بیان کرده. در اون محدوده بگیم که آقا فقط مسئله محل شرعیه، غیر محل شرعی چیز دیگری نیست. یعنی شارع به ما انه شارع اون حالا شبیه این رو بخوام عرض کنم، شما چطور بعد از استصحاب و جیت استصحاب بگید استصحاب فقط در مواردی که ما اثر شرعی داشته باشه جاری میکنیم، اونجایی که اثر عقلی یادی داره جاری نمیکنیم؟ چرا؟ بگید که اونجا از دایره تصرف شرع خارجه. بله اینجا همینطوره. اگر از شرعی این مبنا رو ما قبلا رد کردیم، حالا ردش هم رو مراجعه کنیم چرا؟ ولی اگر کسی مثل مرحوم نائینی این مبنا رو داشت، حتما باید ملتزم بشه که این محل محل شرعیه. دلیل سوم و بیان سوم رو امام رضوان الله علیه فرمودن. ایشون فرمودن که اگر یک مقننی بیاد در افعالی که خودش واجب میکنه یک محلی رو معین کنه و بعد بیاد یک ضابطه کلی بده، بگه هر جا از محل هر جزئی گذشتی به اون شکل